بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه. ماه رمضان، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. چند وقتی است که مفهوم سبک زندگی به انواع مختلف در جامعه ما مطرح میشه. واقعش این است که برای مردم جهان امروزه موضوع سبک زندگی اهمیت پیدا کرده و حتی جوامع پیشرفته هم خیلی وارد بحث و بررسی شدن در این زمینه. نقادان و منتقدانی که به سبک زندگی غربی در خود مغرب زمین انتقاد میکنن یا در شرق و غرب عالم، هر کسی از زاویه‌ای به این موضوع می‌پردازه. در ماه‌های اخیر، شاید یک سال گذشته باشه حدوداً، مقام معظم رهبری هم در این باره نکته‌ای داشتن و فرمودن ما در زمینه کار روی سبک زندگی ایرانی اسلامی خودمون ضعف داریم و عقب موندگی‌هایی که باید جبران کنیم. فهرست بلندی هم از مشکلات یا موضوعاتی که باید بهش پرداخته بشه رو هم بیان فرمودن. بنده حالا این سوره‌ای که انتخاب شده تا در این جلسات شب‌های ماه مبارک رمضان به تدبر درباره آیاتش بپردازیم رو بخوام معرفی بکنم، عرض خواهم کرد که شاید متناسب ترین سوره قرآن با سبک زندگی همین سوره مورد بحث باشه. سوره حجرات یه سوره اخلاقی آدابی رفتاری است. به اخلاق زیاد ربط نداره به این معنایی که به ملکات نفسانی ارتباط داشته باشه، بیشتر به آداب ربط داره. آداب هم به سبک زندگی خیلی نزدیک هست. در این سوره از جهات مختلف آداب رفتاری، اون چیزایی که ما تو زندگیمون میخوایم عادت خودمون قرار بدیم، به این مطالب میپردازن. بسیار پر اهمیت هم هست نکاتش که حالا حتما با سوره شریف حجرات آشنا هستید، ولی قبل از این که به سوره بپردازم، این مقدار سوره رو خدمت شما، این سوره مبارکه رو معرفی کنم، فقط دو سه جمله درباره اهمیت سبک زندگی عرض کنم. دوستان من همه میدونن ما وقتی میخوایم روح خودمون رو متعالی کنیم از دو تا عامل معمولا استفاده میکنیم، یکی آگاهی، یکی احساسات و علایق که عقاید هم جزوش میتونن باشن. اما معمولا برای ارتقاء روحیه خودمون از یه عاملی غفلت میکنیم و اون عامل، عامل رفتاره. رفتار ما گاهی از اوقات سازنده تر از افکار ماست. رفتار ما گاهی از اوقات سازنده تر از احساسات ماست. با اینکه احساسات نقش بسیار کلیدی داره، عقاید و ایمان انسان نقش بسیار کلیدی دارن در ساختن شخصیت انسان، در تعالی روح انسان. مهمتر از اینها گاهی از اوقات، مهمتر از اینها رفتار ما هستند. ببینید پیامبر گرامی اسلام میفرماید از 7 سالگی بچه‌تون رو وادار کنید به نماز. نماز یک رفتاره. بچه هنوز قدرت تفکر بالایی نداره. هنوز عقاید و ایمان درست و حسابی پیدا نکرده. بچه در زمان 7 سالگی اگر رفتاری رو بهش یاد بدید، زیاد تفکر پشت سر این رفتار نخواهد داشت، زیاد رفتارش ناشی از آگاهی های او نخواهد بود. چرا ما بچه را از 7 سالگی وادار به نماز بکنیم؟ به دلیل اینکه این نماز خودش آگاهی سازه، عقیده سازه، احساسات ساز و ایمان سازه. شما از 7 تا 14 سالگی دورانیه که بچه رو باید چیکار کنید؟ پیشنهاداتی بهش بدید و ادب رو به او آموزش بدید. خب با همسایه چجوری سلام علیک میکنیم؟ با فامیل چجوری سلام علیک میکنیم؟ با بزرگتر چجوری سلام علیک میکنیم؟ بچه باید از 7 سالگی یه جشن ادب براش بگیریم. چجوری 14 سالگی مد شده اخیراً، مد که حالا رواج پیدا کرده، کلمه فارسی استفاده بکنیم، رواج پیدا کرده جشن تکلیف، خیلی کار قشنگی هم هست. یا 9 سالگی برای دختر خانم ها، از 7 سالگی برای دختر و پسر باید جشن ادب گرفت که خب دخترم پسرم تو از الان دیگه وارد سن 7 سالگی میشی، یه آدابی رو باید رعایت بکنی. طرز شستن ظرف یا لباس خودش تا تنظیم جای خواب خودش، کم کم باید خانه مثل یک پادگان بشه، اما با شیرینی، با نرمی، با ملاتفت، با مهربانی. ولی ما تربیت بچه رو یعنی ادب کردن او رو، یعنی تنظیم رفتارهای او رو، یعنی آموختن سبک زندگی رو باید از 7 سالگی شروع کنیم، نه اینکه بگذاریم 14 سالگی. بچه‌ای که از 7 تا 14 سالگی مؤدب بار اومد، 14 سالگی راحت میتونه عبد خدا بشه، اصلا از یک تعادل روحی برخوردار هست. شما نمیخواد 14 سالگی او رو توصیه کنید به این که بنده خدا بشه، او خودش قطعا این کار رو خواهد کرد. ببینید نوجوانهای ما از سن 14 سالگی اگر گاهی از اوقات در رفتارشون شما بیدینی میبینید، مال این نیست که آدمهای بد ذاتی هستن، مال این نیست که ایمان ندارن. اکثر جوانهای 14 سال به بالای ما که مشکلاتی رو شما درشون میبینید که یک کمی فاصله میگیرن از دین و دیانت و تعهدات شرعی و اینجور مسائل، اینها مال بی ایمانیشون نیست، مال اینه که از 7 تا 14 سالگی رفتار مؤدب و منظم پیدا نکردن. تو اون فرصت مادرها کماکان مثل دوران کودکی بهشون محبت کردن، پدرها اغماز کردن، این مبارزه با نفس رو توی دوران 7 تا 14 سالگی یاد نگرفته. الان بهش میگی نماز بخون، نمیتونه، نه اینکه ایمان نداره، عادت نکرده کار مؤدبانه انجام بده. حالا چرا نماز رو پیامبر گرامی اسلام سفارش فرمودن در 7 سالگی؟ همونطور که سفارش فرمودن که در 7 سالگی شما ادب رو به بچه ها یاد بدید، نماز رو هم سفارش کردن. چون اصلا نماز یعنی مؤدب ایستادن در خانه خداوند متعال، و این یکی از اجزاء بسیار مهم سبک زندگیه که حالا در این باره باید مفصلتر صحبت کرد که عبادات چه نقشی در تنظیم سبک زندگی یک انسان دارن برای اینکه بتونن یه تعادل روحی بهش بدن. خب این مقدمه رو تا همینجا به پایان برسونم. چرا سبک زندگی برای ما اهمیت داره؟ برای اینکه اساساً رفتار در افکار و روحیات ما خیلی تأثیر دارن. اینکه شما چه مدل لباس بپوشید، چه ساعتی بلند شی از خواب، چه جوری غذا بخوری، برنامه داری تو زندگیت یا نه و چه برنامه‌ای دارید، اینا کاملاً تأثیرگذار هستن در شخصیت فکری شما. منش روحی شما رو مشخص میکنن. رفتار خیلی مؤثره در آدم. ما همیشه فکر میکنیم رفتار نتیجه احوالات درونی ماست، نتیجه اراده و افکار و آگاهی های ماست. درسته نتیجه آگاهی های ماست، ولی خود رفتار که نتیجه افکار ماست، اثرش بر افکار ما خیلی بیشتره. روانشناس ها اینو اثبات کردن. خب من تا همینجا فکر میکنم که کفایت بکنه در باب اهمیت سبک زندگی برای ماهایی که دنبال ایمان هستیم و دنبال عقاید قوی هستیم و دنبال علایق معنوی هستیم، تا همین مقدار بدونیم که رفتار چقدر تأثیر گذاره. خیلی ها چون گناه میکنن کم کم عقیدهشون از دست میدن، خیلی ها چون کارهای خوب انجام میدن آمادگی برای پذیرش عقاید بسیار والا و ارزشمند دارن. به همین دلیل باید به سبک زندگی تأمل کرد و درباره سبک زندگی برنامه داشت. عرض کردم دوران تمرین برای برخورداری از ادب، ادب در مقابل بزرگترها، دیگران، دوستان، معلمها، از 7 سالگی هم هست. 7 تا 14 سالگی امام صادق علیه السلام میفرماید بچه رو تربیت کن، 14 سالگی به بعد دیگه ولش کن. خوب شد خوب شده، خوب نشد دیگه از تو کاری بر نمیاد. ببین چقدر مهمه این مقطع سنی برای ادب. ادب هم چیزی جز سبک زندگی نیست، آدابی که ما رعایت میکنیم. حالا بعضیاش به صورت آیین رسومات اجتماعی، بعضیش به صورت رفتار فردی و شخصیه. بالاخره وقتی که یک رفتاری رو ما دائما انجام دادیم و یه ویژگی هایی هم داشت میشه سبک زندگی. سوره حجرات سوره ایست که سبک زندگی ما رو مشخص میکنه، حداقل نکات بسیار مهمی در رفتار ما رو منظم میکنه و مؤدبانه قرار میده. درباره سوره حجرات من یکی دو تا روایت برای شما بخونم. در یک روایت عجیبی آمده است که هر کسی سوره حجرات رو هر روز و شب بخواند، هر روز یا هر شب، یعنی در طول 24 ساعت یک بار سوره حجرات رو بخونه، او در اعداد و در شمار زائرین پیامبر گرامی اسلام خواهد بود. چون در صدر سوره کریمه و نورانی حجرات شما ادب نسبت به پیامبر اکرم رو میبینید. میفرماید هر کسی این سوره رو هر روز بخونه، امام صادق علیه السلام میفرماید او در شمار زائران پیامبر گرامی اسلام خواهد بود. در روایت عجیبتر دیگری آمده است که هر کسی این سوره رو بخونه، به تعداد آدمها، چه اونایی که گناه کردن چه اونایی که ثواب کردن، شما 10 برابر ثواب نصیبتون خواهد شد. یعنی ظرفیت این سوره اینقدر ظرفیت بالاییه از نظر اینکه نوری رو در قلب انسان ایجاد بکنه. حالا در این سوره چه مضامین مهمی ذکر شده که اینقدر ثواب برای این سوره بسیار کوتاه، 18 آیه بیشتر نداره این سوره، این آیات نورانی چه مضامینی رو به ما منتقل میکنن که واقعا نمونه هستن در قرآن و هر کسی میخواد بحث اخلاقی بکنه یا بحث اخلاقی شنیده باشه حتما چند آیه از آیات سوره حجرات رو شنیده، این رو باید مرور کرد. اجازه بدید همین امشب یک آیه از آیات نورانی این سوره رو مرور کنیم، با هم قرائت کنیم و کمی درباره این آیه نورانی تأمل بکنیم تا انشالله شبهای بعد ببینیم خدا برای ما چی میخواد. این سوره که اصلا مشهور شده به سوره اخلاقی، اولین خلق، اولین ادبی که پیشنهاد میکنه که به صورت یک رویه باید تو زندگی ما در بیاد و طبیعتا نهادینه میشه در سبک زندگی ما، ادب عبادته. ادب عبادت نباید گفت، اطاعته، ادب حرف گوش کردن از خدا و پیامبر اکرمه، ادب چشم گفتن به دستورات خداست. حالا دستورات خدا رو باید گوش کرد، این یه بحث جداگانه است. اینجا ادبش رو داره بیان میکنه، آدابش رو داره بیان میکنه. یه وقت شما مهمونی میگیری، خب این مهمونی اصلش مشخصه، کار بسیار ارزشمندیه، بعد تو این مهمونی آدابی رو رعایت میکنید، این آداب اهمیتشون از اصل اون مهمانی گاهی از اوقات بالاتر میره. بعدی که اگر توی مهمونی آداب به خوبی رعایت نشه، میگه اصلا این مهمانی بالاخره تلخ کام کرد ما رو، به جای اینکه ما خوشحال بشیم خیلی بدحال شدیم با این مهمونی، چرا آداب رو در این مهمانی رعایت نکردن. اینجا در اول سوره یکی از آداب اطاعت از خدا بیان میشه، بعد آیات بعدی هم آدابی رو مطرح میکنن که نسبت به ولی خدا هست. البته آیه اول ادب اطاعت از خدا و پیامبر در کنار همدیگه مطرح میشه. بذارید یک اطلاعات قرآنی خدمت شما بدم. طبیعتا همه کسانی که در این نمایشگاه حضور پیدا میکنن علاقه های قرآنی دارن. بنده یه بار بررسی میکردم در آیات قرآن، هرگاه خدا در قرآن کریم از اطاعت خدا سخن گفته است، از اطاعت پیامبر خدا هم در کنارش سخن گفته است، جز یک یا دو مورد. یعنی شما صیغه اطاعت رو در انواع تلفظها و سیاقش نگاه بکنید در قرآن کریم میبینید، یا اطیع الله و رسول، اطیع الله و اطیع الرسول، یا به تعابیر مختلف داره. وقت جالبه من برای شما عرض بکنم، گاهی از اوقات هست اطاعت از پیامبر خدا به تنهایی اومده ولی در کنارش اطاعت از خدا نیومده. این نشون میده که اطاعت از پیامبر در کنار اطاعت از خدا یک موضوع بسیار جدیه در قرآن. 11 بار از مواردی که کلمه اطاعت از پیامبر آمده بدون اطاعت از خدا، نه اینکه لازم نیست خدا رو اطاعت کنی، یعنی اونجا اطاعت از پیامبر تنهایی ذکر شده، همین آیه کریمه است که میفرماید فتق الله و اطیعونه، از جانب پیامبران گرامی اسلام، پیامبران گرامی که خب البته همه پیامبر اسلام هستن. 8 بار از این 11 بار هم در سوره شعراست فتق الله و اطیعونه، هر پیامبری آمده فرموده تقوای خدا رو داشته باشید و از من اطاعت کنید. خیلی عجیبه، همین کلمه به تنهایی هر موقع میخواد اطاعت از خدا رو بفرماید کنارش اطاعت از رسول رو میفرماید، ولی اطاعت از رسول رو گاهی از اوقات بیان میفرماید که نیازی نیست به اطاعت از خدا متذکر بشه صریحاً، البته به کلمات دیگری مانند تقوا سفارش شده در کنارش. خب پس بحث اطاعت که مطرح میشه، همیشه ما باید یادمون باشه قرآن کریم همانقدر که به اطاعت از خدا اهمیت میدهد، به اطاعت از پیامبر خدا هم اهمیت میدهد. خیلی نکته مهمیه، بلکه باید بهتر از این و صریح‌تر از این گفت، گاهی از اوقات صریحاً به اطاعت از رسول دستور آمده است که در کنارش نیاز به ذکر اطاعت از خدا نبوده است، که جمله فتق الله و اطیعون که از جانب پیامبران مختلف الهی در قرآن کریم بیان میشه، بیان کننده همین ماجراست. خب اصل اطاعت رو ما الان اینجا کاری نداریم، ما این سوره عرض کردم بیشتر به آداب ما میپردازه، ادب اطاعت رو ذکر میفرماید. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای مؤمنین، جلو نیفتید از خدا و رسولش، جلو نیفتید. این جلو نیفتید در چه زمینه است؟ بعضی از مفسرین میگن که در همه زمینه ها، مثلا پیامبر اکرم دارن راه میرن، از پیامبر اکرم جلو نزنید، زودتر از پیغمبر شروع به سخن نکنید، بذارید اول پیامبر اکرم شروع کنن. در همه زمینه ها جلو نیفتید. خب اگر ما دقت نکنیم در آیه، شاید قول این مفسرین عزیز رو بپذیریم، اما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه دقتی دارن در این آیه کریمه و توضیحی رو برای ما میدن که خیلی زیباست. میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتید از پیامبر و از خداوند متعال و پیامبر. منظورش این نیست که تو راه رفتن جلو نیفتید. چرا؟ چون اینجا هم خدا رو ذکر کرده هم پیامبر رو. جلو نیفتید از خدا و پیامبر. اگر فرموده بود جلو نیفتید از پیامبر، میگفتیم بله تو حرف زدن هم هست، تو راه رفتن هم هست، چون اینجا بحث شخصی پیامبر خداست، شما نباید وقتی پیغمبر خدا راه میره ازش جلو بزنی، جلوش راه نرید مثلا. ولی خدا که اینجا ذکر شده، ما که نمیتونیم بگیم از خدا جلو نیفت، یعنی خدا وقتی داره راه میره ما در راه رفتن از خدا جلو نریم، خدا که راه نمیره. این چه جلو نیفتادنی است که مشترک است بین خدا و رسول. جلو نیفتید از خدا و رسول. معلوم میشه تو غذا خوردن نیست، چون غذا خوردن مال پیغمبر خداست، مال خدا که نیست. اگر فرموده بود لا تقدمو بین یدی رسوله، اون وقت ما میگفتیم چی؟ میگفتیم که این جلو نیفتن تو همه زمینه هاست، ولی اینجا جلو نیفتید از خدا و رسول. باید یه ویژگی رو مطرح بکنید که مشترک باشه بین خدا و رسول. دیگه حالا من بحثش رو تفصیل عرض نمی کنم، همه احتمالات رو علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بررسی میکنن. میفرمایند یه مسئله هست که وجه مشترک خدا و رسول است و اون دستور دادنه و اون حکم کردنه. اینجا میفرماید جلوتر از حکم خدا حکم نکنید الکی برای خودتون، اظهار نظر نکنید، یا اگه اظهار نظر کردید سرش وای نستید وقتی خدا و پیغمبر یه حرف دیگه ای زدن. ماجرای نزول آیه کمی بحث رو روشن‌تر میکنه، در واقع شأن نزول آیه کریمه. پیامبر گرامی اسلام برای خیبر میخواستن حرکت بکنن، از مدینه مقدار فاصله بگیرن، کسی رو میخواستن مأمور بکنن برای نگهداری مدینه، یه فردی رو معین کردن، یک کس دیگر رو نظر میداد، هی به نظر خودش هم اصرار میکرد، وقت آیه نازل شد جلو نیفت دیگه. وقتی رسول خدا یه حرفی زده تو یه چیز دیگه میگی. حتی این آیه میفرماد قبل از اینکه خدا و رسولش درباره یه موضوعی حکم کنن، و شما میدونید اینجا جاییه که خدا و رسول باید نظر بدن، قبل از اون شما نظر نده، شما احترام نگهداری. ببینید این ادب اطاعته. حالا این ادب اطاعت رو حذف بخوایم بکنیم چی میشه صحنه؟ میگه خب حالا که حکمی نشده بذار ما هر چی دلمون میخواد بگیم. یعنی آدم از فرصت کمال حسن سوء استفاده رو به عمل بیاره. اینجا میگن نه، تو اصلا باید منتظر باشی، صبر کن ببینیم چی میشه، خدا چی دستور میدن. اول اصلا برو بپرس. دوستان من، ما الان میخوایم این رو رعایت بکنیم. همین رساله عملیه از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه پرسیدن یک کتاب برای سیر و سلوک به ما معرفی کنید، یک کتابی که ما رو در امور معنوی و عرفانی جلو ببره. فرمود همین رساله های عملیه، اینا دستورات خدا و رسولشه. وقت ما بعضی از اوقات در ارتباط با دستورات خدا و رسول جلو میفتیم از خدا و رسول، یه چیز دیگه میگیم، سر نظر خودمون وای میستیم، اظهار نظر میکنیم جایی که جای ما نیست. این تواضع و فروتنی، این مقدم کردن حرف خدا و رسول بر نظر خود، بر نظر دیگران، این اون ادبی است که در اولین آیه کریمه به ما توصیه شده. آخر آیه رو با هم دیگه دوست دارم میگم مزه کنیم، بچشیم، لذت ببریم از نیوشیدن این آیه نورانی. میفرماد و تق الله، تقوای خدا رو پیشه کنید. تقوای خدا رو پیشه کنید معناشو اجمالا میدونیم، معناش این نیست که بترسید، مراقبت کنید، مراقب امر خدا باشید. ان الله سمیع علیم. حالا دقت بکنید علامه طباطبایی این کلمه سمیع علیم چه استفاده قشنگی میکنن. میفرماید این که میفرموده است جلو نیفتید در فرمان از خدا و رسولش، منظور از نظر عمل و رفتار نیست، از نظر گفتار و فکره. چرا؟ ببینید جلو افتادن رو من هی میخوام توضیح ندم، مجبور میشم بیشتر توضیح بدم. جلو افتادن یه وقت اینه که قبل از اینکه خدا حکم کنه شما کاری انجام ندید، یه بار معناش اینه. یه بار اینکه قبل از اینکه خدا حکم کنه شما نظر ندید. جلو افتادن میتونه جنبه نظری پیدا کنه، میتونه جنبه عملی پیدا کنه. آقا جلو نیفت از خدا، از حکم خدا، از دستور خدا، یعنی قبل از دستور خدا کاری انجام نده. توی مسابقات شلیک میکنن برای حرکت دونده ها، قبل از شلیک کسی حرکت نکنه ها، یعنی قبل از دستور کسی اقدامی انجام نده. یه معنای جلو نیفتادن این است که قبل از دستور عملی انجام نده، یه معنای جلو نیفتادن این است که قبل از دستور اظهار نظر نفرمایید، خواهش میکنم. یعنی از نظر فکری و نظری جلو نیفت، از خودت دستور صادر نکن، تشخیص صادر نکن. علامه طباطبایی میفرماید که کدوم منظور این آیه کریمه است؟ رفتار جلوتر از دستور انجام ندیم یا اظهار نظر جلوتر از دستور انجام ندیم؟ علامه طباطبایی میفرماید اظهار نظر اینجا منظورش اینه که آقا قبل از اینکه خدا حکم بکنه، خواهش میکنم شما اظهار نظر نفرمایید، قبل از اینکه خدا حکم بکنه شما جلوتر نیفتید بگید نه من تشخیصم اینه و تشخیص خدا رو بذارید کنار، تشخیص خودتون رو بندازید جلو. چرا از آخر آیه استفاده میکنن؟ میفرمایند چون آخر آیه فرمود ان الله سمیع علیم، خدا شنونده است، خدا خیلی داناست، جلو نیفتید. بعد علامه میفرماید که اگر منظور خدا رفتار بود که در عمل جلو نیفتید، میفرمود ان الله سمیع بصیر، خدا داره میبینه شما چیکار میکنید. ولی وقتی که میفرماید سمیع علیم، منظورش یعنی اشاره است و دلیل است برای اینکه منظورشون اظهار نظر از نظر نظریه نه از نظر رفتاری. پس خیلی این ادب ادب ویژه‌ای میشه، نه اینکه قبل از خدا کاری قبل از دستور خدا کاری انجام نده، بلکه قبل از اینکه دستور خدا رو بشنوی از خودت اظهار نظر نکن. البته یکی از مفسرین حالا حرف خوبی میزدن، میگفتن حالا اگر اظهار نظرم کردی بعد از اینکه دستور خدا بهت رسید بگو خب باش، اگر نه دستور خداست باش. یه کلام است دیگه، اینجا آدم جلو نیفتاده. رعایت این ادب خیلی اهمیت داره. من انشالله فردا شب خدا کمک بکنه آیه بعدی رو که به آداب نسبت به شخص رسول مکرم اسلام هست بپردازم و بعد نتایج اون رو مرور بکنیم، اهمیت رعایت این آداب رو بیشتر خواهیم دید. خدایا ما رو جزو مؤدبین به آداب اطاعت قرار بده. وقتی کارگره کار میکنه برای صاحب کار خوشش نمیاد از صاحب کار یا کارش یا مزدش خوشش نمیاد، بیلو میاره محکم میکوبه جلوی صاحب کار، بیا بردار خسته شدم مردش رو کار ببرن مزد بده برم. میدونید خدا خیلی نسبت به این چیزا حساسه. خدا نسبت به ادب رفتاری بنده هاش گاهی خیلی حساس تره. مثلا شما نماز میخونید بعدش تعقیبات نخونید بلند شید برید، نماز رو بر میگردونن، من نمازشو نمیخوام، بده بهش. چرا چی شده؟ من الان بهش گفتم اگه دعا کنی من جوابتو میدم، دعا نکرد بران شد رفت. اینجی ناراحته؟ زور من بهش گفتم؟ بعدش میاد این که حرف منو گوش کرده؟ ببین به ادب گیر میده خدا، خیلی گیر میده خدا به ادب. حالا در آیات بعدی بیشتر اینها رو انشالله مرور خواهیم کرد. دوباره من دعا میکنم، شما هم قشنگ آمین بگید. ما جمعمون جمع 40 نفر که بیشتر هستیم، دعامون مستجاب. شبهای ماه مبارک رمضان، شب جمعه دیگه چه شبه. خدایا ما رو جزو مؤدبین به آداب اطاعت و بندگی خودت قرار بده. ما رو اهل قرائت سوره حجرات، یعنی جزء زائرین پیامبر گرامی اسلام قرار بده. همون جور که مقام معظم رهبری دیشب فرمودن، سبک زندگی ما رو خدای قرآنی قرار بده. خدای ما رو جز مؤدبین به آداب دینی به ویژه نسبت به پیامبر اکرم و ائمه هدا قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
بیان معنوی نقطه های آه.